بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مسائل الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله و کفا بالله حسیما. بحث پیرامون انتقال تجارب تبلیغی است. من در آغاز خدمت عزیزان و سروران محترم عرض کنم الان اون چی که احساس می شود در حوزه، اگرچه حوزه در زمینه علوم مختلف بالنده است، فقه، اصول، حکمت، حتی مباحث تفسیری الان در حوزه خوب به سابق نبود. مباحث تفسیری من یادم هست در گذشته یک جلسه تفسیر بود در این مسجد فاطمیه، اونم حضرت آیت الله خزعلی میگفتند جلسه تفسیر عصرها بعد از بحث رسائلی که داشتن یه جلسه تفسیر ایشون داشتن. یادم سوره مبارکه اسراء رو تفسیر میکرد. اما به حمد الله این روزها انسان میبیند که در حوزه دروس مختلف تدریس میشه و عزیزان در رشته های مختلف ورزیده میشن و شایسته میشن، نیازهای علمیشون تأمین میشه به خاطر اساتید محترمی که هستن. اما اونچه که انسان امروز احساس میکنه خلأش رو در جامعه، کمبود مبلغین ایدئال و مبلغینی که بتوانند تو این محیط فعلی و شرایط فعلی نیاز جامعه رو برطرف بکنن. نمیخوام عرض بکنم نیست، چرا هست، ما به حمدالله مبلغین خوبی داریم، اما به همون میزان که رشد نسبتا جمعیت، من یادم یه وقتی کشور ما حدود 35 میلیون جمعیت داشت، الان ما بالای 70 میلیون جمعیت داریم و اینها رو بایستی از نظر تبلیغی تدارک کرد. به اون میزانی که جامعه رشد کرده، ما مبلغین تراز اول خوب واقعش نداریم. این یک دغدغه است. در گذشته خب انسانهای شایسته‌ای و انسانهای پخته‌ای بودن که منبر رو اداره می کردن، هم از بعد علمی انسانهای شایسته بودن، هم از بعد خطابه که یک هنر واقعا، یه افراد لایقی بودن، افراد شایسته بودن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو، واقعا یک خطیب شایسته بود. مرحوم عرض می شود که آقای تربتی، بنده دیده بودم منبر ایشون رو در قم بعد از آیت الله العظمى بروجردی فوت شدن، یه منبری شایسته‌ای بود. و همینطور منبری‌های دیگری که در این عرصه می توانستن افراد رو جذب کنن، آتش اونها رو برطرف کنن. مهمترین مسئله‌ای که یک خطیب بایستی انجام بده در کرسی خطابه رفع آتش از مستمعینه. مهمترین مسئله این هست. وقتی یک مستمع از کنار یک سخنرانی بلند میشه و سخنرانی تمام میشه، احساس بکند که اشباع شده، احساس بکنه سیر شده. خب حالا به چی برمیگرده؟ ما بایستی البته محسنات به جای خود، اما بایستی کاستی ها رو یه برآوردی بکنیم، ببینیم که کاستی هایی که وجود داره اون کاستی ها چیه. اون کاستی ها در زمینه مسائلی است که یک خطیب بایستی اونها رو بدانه در موقعیت فعلی. اون کاستی هاست یا امور دیگری است غیر از دانش منبر. دانش منبر خودش یک بحثی است. البته مسائلی که مربوطه به حوزه است خیلی کمک میکنه به منبر، این تردیدی نیست، انسان رو ورزیده میکنه. همین مسائل فقهی اصولی که در حوزه اینا تدریس میشه کمک میکنه به انسان، در منبر انسان ورزیده میشه. اما خب کسی که میخواد خطیب بشه و سخنور بشه، یه چیزهای دیگری جدایی از حوزه لازم هست. خدا رحمت کند، یکی از بزرگان رو من اسم نمیبرم، از بزرگان حوزه بود، به من میفرمود که فلانی ما از آغاز نرفتیم یاد بگیریم خطاب رو، چون نرفتیم یاد بگیریم موندیم. اون بزرگوار رو من خب از نزدیک میدانستم، هم تاریخدان ماهری بود، در تاریخ خیلی کار کرد، هم مفسر خوبی بود، هم در علوم حوزوی فقه اصول حدیث بسیار قوی بود، اما در سخن گفتن مشکل داشت، براش مشکل بود حرف زدن. حالا تو این فرصت انسان وقتی احساس میکنه که این نیاز امروز جامعه ای ماست، قطعا یک خطیب اگر خوب امور مربوطه به خطابه رو بدانه و در مقام اجرا هم خوب اجرا داشته باشه، طبیعی است که خیلی میتونه منشأ اثر باشه. من نقل میکنم از یکی از اساتید بزرگوارم در این حوزه، یه وقتی بعد از جلسه درس فقهشون هنوز روی منبر نشسته بودن، پایین نیامده بودن، من رفتم یک اشکالی داشتم با ایشون مطرح بکنم، حل بکنم، در همین مسجد اعظم شبستون جلوی، ایشون به من فرمودن که فلانی مردم اگر ما رو میشناسن به برکت همین منبر هاست، این خطابه هاست، این سخنرانی هاست که ما رو مردم شناختن. این نقش خطاب است که حتی یک مرجع خودش تصریح می کند و اعتراف می کند به اینکه مطرح شدن ما میان مردم هم به وسیله خطابه خطبا است. لذا این جهت رو بایستی دنبال کرد که در این زمینه انسان ورزیده بشه و بتونه انشاءالله یک خطیب خوبی باشه. این رسالت الهی است که ما بایستی انشاءالله این رسالت الهی رو درست انجام بدیم. من حالا مطلب رو از اینجا آغاز میکنم و شروع میکنم. ما پیام رسانی در حقیقت، پیام رسانی، آیه میخوانیم میخواییم پیام آیه رو برسونیم، حدیث میخوانیم میخواییم پیام حدیث رو برسونیم، یه مطلب اخلاقی مطرح میکنیم میخواییم اون رو برسانیم، هدایتگریم در حقیقت. این رو خدای متعال یک وظیفه بزرگی در سوره مبارکه احزاب معرفی کرده، الذین یبلغون رسالات الله. رسالات الله، رسالت های الهی رو، کسانی که یبلغون و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله. از این آیه شریفه یه نکته مهمی که استفاده میشه این است که شخص خطیب بایستی شجاعت داشته باشه، خدا ترس باشه نه مردم ترس. یکی از ضعف‌هایی که الان در برخی از دوستان ما هست، گاهی هم به خود بنده مراجعه میکنن و مطرح میکنن، میگن فلانی ما گاهی جمعیت رو که میبینیم اون جمعیت باعث میشه نمیتونیم درست حرف بزنیم، واقعا نمیتونیم درست حرف بزنیم. و یکی از مسائل مهم خطابه این اعتماد به نفسه که انسان وقتی نشسته داره حرف میزنه آرام باشه. این البته نیاز به تمرین داره، انسان بایستی تمرین بکنه یه مقدار. مستمعین رو وقتی دارن سخن ایراد میکنه باید کل حجر فی جنب الانسان فرض بکنه، باید اینطوری فرض بکنه، الان نمیتونه حرف بزنه، تمام ذهنش متوجه اون مستمع میشه. خصوصا اگر اون مستمع یک آدم دانشمندی باشه، یک شخصیت باشه، عنایت میفرمایید شخصیته، هی میگه مبادا یه لفظی رو عوضی بگویم، یه عبارت عربی رو اشتباه بخونم، آیه رو اشتباه بخونم و منبرم خراب بشه. این باعث میشه دیگه نمیتونه انجام وظیفه بکنه. خب باشه، آیه رو انسان اشتباه بخونه، فرض اینه همه که متوجه نمیشن، این آقا متوجه میشه بعد از منبر به من خواهد گفت آیه رو اشتباه خوندی. چشم، من که معصوم نیستم که، حالا انسان محل و صحبه من نسیم بلاخره انسان اشتباه. البته انسان باید دقت بکنه، آیه رو صحیح بخونه، عبارت عربی که میخوانه صحیح بخونه، حتی المقدور بایستی دقت بکنه، اما گاهی نمیشه. خدا رحمت کند یکی از مراجع رو ما خدمتشون بودیم، گاهی آیات رو سر درس به یه مناسبتی که میخوندن آیات رو اشتباه میخوندن. خدمتشون عرض میکردیم آقا آیات رو اشتباه خوندید، میفرمود اگه درست خوندم تعجب کنید، اشتباه میخونه انسان، مرجع هم گاهی اشتباه میخونه آیات رو. از این آیه شریفه استفاده میشه شخص وقتی روی کرسی منبر نشست مدیریت جلسه دست اوست، باید کسانی که اونجا نشستن شخصیتن، برای خودشون شخصیتن، محترمن، شما وقتی از منبر تشبردید پایین احترامم میکنید، تواضعم میکنید، اما وقتی نشستید روی کرسی منبر مدیریت جلسه با شماست، حراس در دلتون نبایستی راه بدید. اگر حراس در دلتون راه بدید دیگه نمیتونید متکلم خوبی باشید. چه بسا اتفاق میفته انسان دانستنی هایی که داره اون دانستنی هاشو فراموش میکنه اصلا، به خاطری که یک حالت رعبی در انسان ایجاد میشه، یه حالت ترسی ایجاد میشه، دیگه نمیتونه حرف بزنه. اون چی که مهیا کرده بود برای اینکه بیان بکنه اونها رو هم گاهی یادش میره. جریان قتاده بصری رو شنیدید که آمد خدمت حضرت باقر؟ قتاده گاهی نظراتش تو تفسیر هست، مفسر بوده که مجمع البیان، مرحوم امیرالاسلام طبرسی در مجمع البیان گاهی آرای قتاده رو نقل میکنه در تفسیر. شنید یکی از فرزندان پیغمبر در مدینه اونجا جلسه درسی دارن، از بصره حرکت کرد آمد، به خودش خیلی مغرور بود و علمش، یه چند تا سوال عویسه به صورت عویسه مطرح کرده بود بیاد خدمت امام باقر مطرح کن. آمد نشست، حضرت باقر اونطوری که مرحوم اردبیلی در جامع الرباط در ترجمه ابان ابن تغلب جلد اول جامع الرباط، در ترجمه ابان ابن تغلب مرحوم اردبیلی صاحب جامع الرباط نقل میکند که امام باقر سلام الله علیه در مسجد مدینه یک ساریه ای داشتن، یه محلی بود اونجا می نشستن و اصحابم مثل جابر بن یزید جوفی، ابو بصیر، محمد بن مسلم، زراره، دیگران جمع می‌شدن به حضرت، از حضرت استفاده می‌کردن. و هر وقت عبان از کوفه می‌آمد مدینه، حضرت به عبان بن تغلب می‌فرمودن که یا عبان اجلس فی المسجد و افتل الناس نحدث. افته شاگردای باقر مجتهد بودن، صاحب فتوا بودن. افتل الناس فانی احب ان یرا فی اصحابی مثلک، من دوست دارم همانند تو رو ببینم، مردم دیده بشی تو جامعه. مقصود حضرت یه جایی رو داشتن برای بیان مطالب. این آقا قتاده آمد نشست خدمت حضرت تا نوبت به ایشون رسید، آمد زانو زد برابر حضرت. حضرت فرمودن که انت قتاده؟ عرض کرد بله. فرمود انت فقی و اهل بصره؟ عرض کرد هاکذا یا قلوب؟ بله همینطور میگن. فرمودن سمعت انک تفسر القرآن، من شنیدم شما قرآن رو تفسیر میکنی. عرض کرد بله آقا. فرمودن ما تقولو فی هذه الآیه و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا حوله قرى ظاهره، تا اینجا که سیرو فیها و قدرنا فیها السیر، سیرو فیها ایاما و لیالی آمنی. این جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا حوله، این قرى التي باركنا حوله کجاست؟ عرض کرد آقا مکه است. مکه است، قرالتی بارک نخونه. فرمود خدای متعال که خلاف نمیگه که، عرض کرد نه. فرمود خدای متعال فرمود سی روفی ها ایامن و لیالی آمنین، این همه مردم از شهر و دیارشون حرکت میکنن میان مکه، تو راه میمیرن، مالشون رو دوز میبره، این چه سیریست که توأم با امنیت؟ قرآن فرمود سی روفی ها ایامن و لیالی آمنین. تا سوال کرد حضرت ایشون چنون ابهت حضرت در دلش اثر گذاشت که گفت آقا لقد جلست مجلس الفقها و قدام ابن عباس، من ابن عباس دیدم، فقهای رو دیدم، نمیدونم یک مرتبه چی شد، اون سوالایی هم که مطرح کردم یادم رفت. این عرض کردم برای که گاهی ابهت طرف، حالا اون امام معصومه، اون جداست حسابش. بعد ازت فرمودن خب من سوالایی که تو در نظر گرفته بودی بیان بکنی خودم میگم، جواباشم خودم میگم. تو بدانی که اتدری این جلست اینجا فی بیوتن اذن الله و ان ترفع و یذکر فیه اسمه هست. این رو من عرض کردم برای این که اگر انسان ابهت جلسه، عظمت جلسه، عظمت اشخاصی که تو جلسه حضور دارن، اینها باعث میشه در انسان تأثیر بگذاره و انسان متأثر بشه، دیگه نمیتونه انجام وظیفه کنه. باید وقتی که بر کرسی منبر نشسته داره حرف میزنه، مدیریت جلسه با اوست. اگر یک کسی هم سوالی داره، آقا بگذاری سوال برای بعد از خطاب، من در خدمت شما هستم، سوال بذارید برای بعد از خطاب. و مدیریت جلسه رو داشته باشه، سعی بکنه جلسه رو در دست بگیره، اون کسانی که نشستن مستمع هستن، اگر سوالی دارن بعد از جلسه مطرح بکنه. این نکته مهمیست. خدای متعال هم در این آیه شریفه فرمود و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، یعنی در مقام انجام وظیفه تبلیغی ما بایستی خدا رو فقط محور قرار بدیم ولا غیر. این شجاعت بایستی در انسان باشه، هم یخشونه خدا رو، هم لا یخشونه احدا الا الله، غیر از خدا از کسی دیگه انسان نه هنوزه. رمز موفقیت رسول خدا تو امر تبلیغ همین بود. پیغمبر یک فرد بود تو مکه معظمه، مبعوث به رسالت شد، ایشون بود و یک آزاده 10 ساله امیرالمومنین، یک خانم ایشون خدیجه. دو روایات از همین 3 نفری می آمدن نماز می خوندن، یه طرف امیرالمومنین بود، یه طرف هم خدیجه کبرا عقب‌تر. مثلا مصلی ها هم این سه نفر بودن. رمز موفقیت پیامبر این بود که از هیچ چیزی نهراسید، هیچ چیزی. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر انسان حراس در دلش راه بده، از مجلس، از افراد نمیتونه انجام وظیفه کنه. این مسئله که عرض میکنم عزیزان کلیدیست تو زمینه منبر، این کلیدیست. اینه بایستی روش ممارست بکنید، روش تمرین بکنید، حالا به هر شکلی هست. اگر جلساتی خودتون دارید، جلساتی رو تشکیل میدید دور هم، سابقا رسمی یک گروهی می نشستن، یک کسی می رفت منبر سخنرانی می کرد و دیگران کاستی هاشو بیان می کردن، نقاط مثبتشو بیان می کردن، نقاط منفیشو. با تمرین بایستی این حالت ترس رو از دل انسان بیرون بکند. وقتی می خواد سخنرانی بکند، حراس در او نباشه تا بتونه سخنرانی خوبی داشته باشه. خب حالا ممکنه شما بفرمایید آقا یه مقدار از اون چیزایی که این حراس از دل بیرون میبره برای ما بگویید که چیکار بکنیم این حراس از دل بیرون بره، چیکار کنیم این حراس از دل بیرون بره. عرض میکنیم یه چیزهایی لازمه که انسان داشته باشه. اگر یک خطیب نه به صورت کلی راجع به اون موضوعی که میخواد خطاب رو ایراد کنه اطلاعات لازم نداشته باشه، طبیعی است که این حراس درش به وجود میاد. میرم حالا با بالای منبر میشینم، هرچی به زبانم جاری شد میگم، این صحیح نیست، این گرفتار میکنه انسان رو. بایستی پیش مطالعه داشته باشه انسان راجع به اون موضوعی که میخواد راجع به اون موضوع صحبت بکنه. فرض کنید راجع به صبر میخواد صحبت کنه، یه مسئله اخلاقی است. برخی از آیات صبر و روایات صبر و بعضی از مسائل تاریخی مربوطه به صبر رو اگر بتواند اشعاری که در رابطه با صبر هست، اینها رو وقتی انسان قبل آماده بکنه، حالا یه تیتری هم داشته باشه قبل از منبر نگاه بکنه، مثلا چون یکی از هنرهای منبر چینش این مسائل، از کجا انسان شروع بکنه، از کجا آغاز بکنه، کدوم رو اول بیان بکنه، این هم عرض خواهم کرد که از کجا انسان شروع بایستی بکنه. این سرمایه علمی اعم از آیات قرآن، احادیث مربوطه به موضوع، داستانهای مربوطه به موضوع، شعر مربوطه به موضوع، اینها انسان رو آرامش میده، نمیذاره نگرانی، دغدغه و ناراحتی داشته باشه که من میتونم تو منبر موفق باشم یا نه. اینا مسئله مهمی است که انسان در منبر اون نیازهای مربوط به اون منبر رو بتونه تهیه بکنه. گاهی برخی از چیزهای باعث میشه که شخص رو تو منبر نگران میکنه. مثلا فرض کنه یک ماه میخواد یک جا منبر بره، میگه مبادا مسائل من تکراری باشه یا مستمعین من که در یک جلسه دیگری بودن بیان تو این جلسه هم شرکت بکنن، همون مسائلی که من تو اون جلسه مطرح کردم تو این جلسه هم مطرح بکنن، بگن این فلانی چیزی در چندتش نیست مثلا. خب این باز نیاز داره به این که انسان یه مقدار ممارست بکنه، مطالب بیشتری رو در اختیار داشته باشه. همیشه دو سه تا منبر آماده انسان داشته باشه. من یه جریانی رو یادم میاد، بد نیست عرض کنم خدمتتون، یه ماه سفری بود، من در تهران بودم، یکی از دوستان ما از ائمه جماعت تهران به من زنگ زد گفت فلانی امروز منزل آقای فلسفی روزه است، میاد بریم شرکت کنیم در روزه منزل ایشون. عرض کردم میام. به اتفاق ایشون رفتیم منزل خیابان ری، اینجا بود، منزلی که می آمدن می نشستن ایشون. رفتیم خدمت ایشون و مجلسی بود هنوز روزه شروع نشده بود، آیون اومده بودن و آز تهران هم اومده بودن نشسته بودن. خب بنده با ایشون هیچ سابقه سلام علیکم اینا نداشتم، اولین باری بود که رفتم منزلشون. یه مرتبه دیدم رو کردن به من، فرمودن که برو منبر شو. من برای استماع رفته بودم برای استفاده. به ایشون عرض کردم که آقا من آمادگی برای منبر ندارم. گفتم آمادگی ندارم برای منبر. ایشون فرمودن، خدا رحمتشون کنه، فرمودن که خطیب نبایستی بگه من آمادگی برای منبر ندارم، یا یه مناسبتی از نظر ماه، هفته، روز هست. مثلا امروز روز ولادت حضرت جواد علیه السلامه، خب راجع به حضرت جواد صحبت کن. یا مناسبتی نیست. اگر مناسبتی نیست، خود ایشون خدا رحمتشون کنه همونطور که نشسته بودن رو صندلی، گفتن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. شروع کردن خودشون راجع به بیان که یکی از نعمت‌های الهی است، خدای متعال به بشر عنایت کرده، راجع به این صحبت کرد. فرمودن خطیب نبایستی بگی من آمادگی ندارم. همیشه بایستی آماده باشه انسان، همیشه بایستی یکی دو سه تا منبر آماده انسان داشته باشه، یا به مناسبت ایام این آمادگی در انسان باشه، یا اگر مناسبت ایام نیست، مسائل کلی که انسان میتونه مطرح. و من همینجا عرض کنم خدمت عزیزان، ما نیاز نداره تکراری منبر بریم. چرا تکراری منبر؟ شما اگر عرض میشود رساله حضرت صادق سلام الله علیه رو به اصحاب که کانو یتعاهدون اوقات از صلوات میذاشتن کنارشون، اصحاب امام صادق میدیدن رساله امام صادق، خواستید ببینید در روزه کافیه، جلد هشتم کافیه، اما اوائل روزه کافیه، کانو یتعاهدون اوقات از صلوات، یک سال شما راجع به رساله امام صادق به اصحاب بحث بکنید جاهدش. مثلا نیاز نداره تکراری منبر. چقدر خوبه انسان میتونه موضوعات متنوع و مختلف از آیات کریمه قرآن مجید اینا رو موضوع سخن قرار بده و راجع به اینا صحبت بکنه. راجع به اعتقادیات که در قرآن آمده میشه صحبت کرد، راجع به اخلاقیات میشه صحبت کرد، راجع به قصص قرآن میشه صحبت کرد، راجع به همه اینا میشه صحبت کرد. چرا انسان تکراری منبر بره؟ که بگم تکراریشون منبر بره، انسان میتونه بدون تکرار منبر. شما دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام رو میتونید یک سال راجبش بحث بکنید. خدا رحمت کنه آقای فلسفی رو، خودشون راجب مکارم الاخلاق یه مدت زیادی بحثشون دعای مکارم الاخلاق. انسان میتواند رساله حقوق حضرت سجاد رو موضوع بحث قرار بده، راجبش صحبت کنه. انسان میتواند وصیت‌های پیغمبر رو به امیرالمومنین اینا رو موضوع بحث قرار بده، موضوعات مختلفیه، راجع به اینا صحبت کنه. وصایای پیغمبر رو به عبدالله ابن مسعود موضوع بحث قرار بده، وصایایی که خدای متعال به حضرت رسول کرده، یا احمد یا احمد، اینها رو میتونه موضوع بحث قرار بده، صحبت بکنه راجع بهش. نهج البلاغه رو، حکمت‌هاش رو، من یادم میاد شاید دو سه سال، شاید بیشتر، ما در این حرم مطهر روزهای پنجشنبه و جمعه حکمت‌های نهج البلاغه رو میگفتیم تا حکمت 200 ظاهرا رسیده و الان سیدیشو داره حرم مطهر، حکمت 200. خب اینا موضوعات مختلفی است، انسان میتونه راجع بهش صحبت بکنه. پس ما این فکر رو که گاهی نگران میکنه ما رو در مسئله منبر، که آقا ما بایستی تکرار بکنیم دیگه، موضوعی نمونده انسان راجع بهش صحبت بکنه، این فکر رو از ذهن بایستی بیرون کرد. اونقدر مسائل مختلف هست که راجع به اون مسائل مختلف انسان میتونه بحث بکنه، صحبت بکنه، که زیاده، لازم نیست انسان این نگرانی رو داشته باشه. اینا یه تیترهایی بود من خدمت عزیزان عرض کردم. و خیلی بیشتر از این حرف هست. من یادم میاد یک ماه مبارک رمضان، یک ماه در کویت راجع به صحیفه زهد حضرت سجاد بحث میکرد. صحیفه زهد، صحیفه زهد رو میخواد ببینید، اول روزه کافی، همین صفحه اول یا دومه، سیدیاش هست اگر آقایون بخواستن ببین. اینا مطالب مختلفی داره، انسان میتونه راجع بهش صحبت بکنه. این فرمایشاتی که حضرت کاظم سلام الله علیه اول اصول کافی خطاب به هشام یا هشام یا هشام داره، تقریبا 20 صفحه کافیه. مثلا یک سال میتونه راجع به این صحبت بکنه. هیچ نگرانی ما نداریم از نظر منبع. به حمد الله اهل بیت اونقدر خوراک معنوی بر ما گذاشتن که ما هر چقدر دنبال بکنیم بازم هست. این نگرانی رو به خودتون راه ندید که ما ممکنه کم بیاریم. نه کم نیست، فقط نیاز از انسان یه مراجعه بکنه. یه نکته رو عرض کنم خدمت آقایون، چون گاهی از من سوال میکنه. در آغاز راه تبلیغ، تقلید از افراد هیچ عیب نداره. قراء هم همینطورن. قراء وقتی میخوان شروع کنن قرائت رو، ابتدا یک کسی رو الگو قرار میدن برای خودشون و بر اساس او قرائت رو شروع میکنن. یه مقدار که ورزیده شدن خودشون صاحب سبک میشن. شما هم در آغاز راه یکی از این آیون خطبا که بهتر مورد علاقتونه، نوارهای او رو گوش کنید. گاهی بنشینید پای خطابه اون شخص از نزدیک مشافهتن. امروز ثابت شده انواع و اقسام تبلیغی که وجود داره، تبلیغ با نوشتن کتابت، تبلیغ عرض می شود با نقش و نگار که تبلیغ میکنن، همه اینها به جای خود، اما هیچ چیزی اثر همون تبلیغ سنتی رو نداره. تبلیغ چهره به چهره، همین شکلی که ما تبلیغ میکنیم. یک خطیب میشینه روی منبر و مخاطبینش هم در برابرش نشستن داره تبلیغ میکنه. این بهترین نوع تبلیغه و اثر هم میگذاره. شما در آغاز یک کسی رو که مورد پسندتون و علاقتون هست میپسندید، هم محتوای منبرش رو، هم طرز بیانش رو، هم طرز حرکات دستش رو، او رو الگو قرار بدید برای خودتون. یه مقدار وقتی ورزیده شدید دیگه تقلید نکنید. دیگه تقلید منفیه برای یک کسی که ورزیده شده در عرصه منبر. باید خودش مستقل باشه، دقیقا مثل یک کودکی که در ابتدا تبعه، وقتی به حد بلوغ رسید و کامل شد خودش میشه مستقل. باید انسان مستقل بشه. بنابراین تقلید در ابتدای کار هیچ مشکلی نداره. یه سوال دیگری که میکنن گاهی آیون از ما، میگن که میفرمایند که ما گاهی حدیث رو مینویسیم میبریم روی منبر، دست میگیریم میخونیم. حالا اخیرا که دیدم بعضیا لپتاپاشون رو دست میگیرن روی منبر میرن. این خیلی پسندیده نیست، خیلی پسندیده نیست. ما به هر حال تو این حوزه تحصیل کردیم، یه دونه حدیث رو حفظ کردن که مشکلی نداره که. بله خب اگر انسان به گونه ای هست که جلسه اتفاق افتاده الان بایستی بره منبر، هنوز آماده نکرده، این چون حفظ زمان میبره، توجه کرد، خب حالا یه حدیث رو بنویسه دست میگیره بره منبر، اشکالی نداره. ولیکن این همینطور مکرر اینطوری باشه، میگن این مرحوم حاجی جعفر شوشتری رحمت الله علیه میفرمودن که اوائل کار من اینطوری بودم، کتاب دست میگرفتم یا نوشته رو میبردم روی منبر و سخنرانی میکردم. یه وقتی اومدم خدمت امام حسین علیه السلام عرض کردم آقا تا کی بگوین هازا رجل صحفیون، این میره رو منبر این کاغذ دست میگیره میخونه. خودتون یه عنایتی بکنید، اون خواب رو که دیدن و خدای متعال بهشون عنایت کرد توسط امام حسین سلام الله علیه. قطعا این بزرگواران عنایت میکنن، توجه دارن. یک خاطره رو من عرض میکنم، خاطره جالبیه، حالا شاید خارج از بحث هم نباشه. آقای عامرضا محسن محدث زاده، پسر صاحب مفاتیح پسر حاجی خباز قمی. خب ایشون از دوستان ما بود، از رفقا، شاید حدود 10 یا بیشتر از 10 سفر ما هم سفر حج بودیم و هم اتاقی بودیم با یکدیگر، هم اتاقی بودیم. این جریان جریان شنیدنیه و مؤثره در امر منبر. من تقاضا میکنم عنایت بفرمایید. میفرمودن که پدر ما که در نجف فوت کرد، مرحوم محدث، من یه بچه 14 ساله بودم. برادرم آقای آمیرزا علی خب بزرگتر از من بود، عیالم داشت و ما مجبور شدیم به خاطر گذراندن زندگی و معیشتمون از نجف هجرت کنیم بیایم تهران. من بودم اخوی بزرگه و همسر ایشون و مادرم و یکی از خواهرها، خواهرم، هجرت کردیم از نجف، آمدیم تهران. در میدان خراسان تهران داخل یک کوچه‌ای یک منزلی رو برادر ما اجاره کرد و آقای امیرزاده محدث‌زاده در قم منبر میرفت. خیلی منبرش خوب بود، منبری بود پر حدیث، معمولا هم استناد میکرد به کتابهای پدرشون از سفینه و کتابهای دیگر، استناد به اینها میکرد. صدای خوبی هم داشت، روزه خوبی هم میخوند، نواراش الان هست و منبر خوبی بود، جمعیت هم زیاد جمع میشد. من یادم هست قبل از انقلابشون فوت کرد، سال 1356، یکی دو سال قبل از انقلاب فوت شد و الان تو قبرستان شیخانم دفنه. امیرزاده محدث‌زاده پسر بزرگ حاجی خباز صاحب مفاتی. آقای امیرزاده محسن 2 سال قبل فوت کردن، برادر کوچکشون. میفرمودن ما وقتی که آمدیم تهران، برادرم خطش خیلی خط خوبی بود اما در تهران کسی ما رو نمیشناخت و ایشون هم مجبور بود زندگی ما رو و خانواده خودش رو اداره بکنه. ما هم آمده بودیم یه خانه استیجاری در میدان خراسان داشتیم. برادرم رفتن با یکی از محضرهایی که تو همین فلکه میدان خراسان بود قرارداد کردن که امروز مثلا چهارشنبه هست، روز شنبه برن محضر دفتر بنویسن، دفتر محضر رو، چون خطشون خوب بود. و اون زمان قرار شد که روز 10 تومن اون صاحب محضر به ایشون بده، یعنی ماه 300 تومن که ایشون بره دفتر بنویسه. قرارداد رو بستم، قرار شد از روز شنبه ایشون بره مشغول کار بشه. شب جمعه در تهران برادرم پدر ما رو خواب دید. پدرم گفت که یا حالا تعبیر من الان دقیقا یادم نیست، آمیرزا علی یا علی، تو میخوایی بری دفتر محضر اونجا دفتر بنویسی؟ امام حسین دوست داره کسانی که در خانهش هستن. امام حسین به اندازه یه دفتر دارم نیست که ماه 300 تومن به تو بده. نرو این کار رو بکن. این خواب رو ایشون دید، صبح بیدار شد، به ما چیزی نگفت. فردای اون روز اذان صبح رو گفته بودن، ما بلند شده بودیم برای نماز صبح وضو بگیریم. در خانه رو، داخل یک کوچه بود، عقب کوچه، در خانه رو یک کسی زد. برادرم رفت در خانه، ما قریبیم تو این شهر، ناشناس، کیه؟ اینجا منزل پسر آقای محدث قمیه. درو باز کردیم، یک کیسه ای رو داد به پدر برادر من، گفت این مال شماست. آقای آمیرزا محسن میگفتن که این آقایی که من دیدمش دم در خانه، همانند کسانی که تو خراسان هستن امامشون یک به اصطلاح حنکی پشت سر داره، اینطور آدمی بود. یکی سیر داد، و خواست بره، برادرم تعریف کرد آقا بفرمایید داخل منزل، گفتن نه من بایستی برم. آوردیم داخل، اون کیسه رو باز کردیم، به اندازه 2 ماه حقوقی که بایستی ایشون بگیره در اون محضر 600 تومان توی اون کیسه بود. آمیز و محسن میفرمودن که بعد از این عنایتی که پدرم رو خواب دید برادرم، ایشون میفرمود برادر من آدم ثروتمندی نبود، اما تا آخر عمرش دیگه جیبش خالی نشد، خدا بهش عنایت کرد. علی ای حال عنایت خدا و اهل بیت هم هست، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی رو. من گاهی خدمت ایشون که منبر میرفتم این جمله رو من میفرمودن، خصوصی میفرمودن فلانی تا پای منبر هر قصدی میخوای داشته باشی داشته باش، اما پاتو که میگذاری رو پله منبر فقط برای خدا برو روی منبر تا میای پایین. بعد این تعبیر جالبه، میفرمودن فلانی بقیه آثار رو خدا خودش بار میکنه، پول میخوای خدا پولو میرسونه، منبرت میخوای خوب بشه خدا درست میکنه، اونا رو آثار خدا بار، تو دنبال اون آثار نباش، اونا رو خدا بار. این فرمایش ایشون بود. بنابراین من عرضم این هست که حالا وقتم زیاد گذشت، نمیدونم آقا زیاد شد صحبتو، بله وقت داریم، ما میخوایم یه مقدار وقت رو بگذاریم برای سوالاتی که آقایون میخوان مطرح بکنن، احیانا اگر مشکلی دارن ما پاسخگو باشیم. اجمالا این نکاتی که عرض میکنم به خاطر مبارکتون بسپرید. یکی این که اساس تو منبر عزیزان این است که حراس تو دلتون نباشه، اگر حراس تو دلتون باشه نمیتونید صحبت بکنید. یکی این مسئله است، حراس در دل راه راه ندید، نیازهایی که اون منبر بهش دارید اونا رو باید فراهم بکنید قبل از منبر، ولو راجع به مسائل دیگه. الان اینا چیزهاییست که در منبر دخیله، یکی هم اخلاص، و حتما سعی کنید منبر که میرید با طهارت منبر برید، وضو داشته باشید منبر برید، این خیلی تأثیر داره در تأثیر گذاری در نسبت به مخاطب و شخصی که نشسته داره سخن رو گوش میکنه. امیدوارم که موفق باشید. حالا من اگه سوالی هست،
عزیزان وقت جلسه هست، تو چند دقیقه خدمت دوستان هستیم، دوستان پرسش پاسخ بفرمایید که مسئله رو استفاده تون میشنم. عزیزانی هم که کار سوی دارن تشریف میبرند برای خروج از جلسه امروز، مهر خروج لازم نیست، همون مهر ورود به معنی حضور در جلسه طلب میکنه و این جلسه حداقل تا 10 دقیقه پیش از رسمی برقرار هست. عزیزان سوال دارن بفرمایید.
میزان وقت
یک
بار
این سوالی که این برادر میکرد خیلی سوال خوبی هست که میزان در وقت منبر چقدر بایستی باشه. البته ما نمیتوانیم الان یک الگوی دقیقی رو راجع به منبر ارائه بدیم، این بستگی داره به خواست مخاطب. گاهی مخاطب دوست داره شما سخنرانی رو ادامه بدید، توجه کردی؟ گاهی دوست داره، گاهی شما حال ندارید یا حال ندارید یا مطالبی که راجع به منبر دارید تمام شده، نمیتونید اون مطالب رو تمام کردید دیگه مطالب. اما به طور غالب مستمع برای گوش کردن مطالب بیشتر از 20 دقیقه گوش نمی کنه مستمع، بعد از 20 دقیقه خسته میشه مستمع. به طور غالب 20 دقیقه منبر، 10 دقیقه قبل از منبر خطبه و پایان منبرم روزه و دعا، مجموعاً نیم ساعت. نیم ساعت این به اصطلاح حد یک منبر خوبه که تأثیرگذار باشه در مخاطب، بلا بقیهش رو دیگه خسته میشه مستمع، گوش نمیکنه، خصوصا اگه فضا یه فضای مناسبی نباشه، گاهی گرمه گاهی سرده، گاهی نور کافی نداره، گاهی صدا خوب نیست، توجه کن همه اینها تأثیر داره در منبر.
بله
اینم سوال خوبی هست. اگر انسان بتونه لابلای مطالبی که بیان میکنه این مهارتی میخواد، یه دونه مسئله شرعی هم بیان بکنه. یه وقتی مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی خودشون خصوصی به من میفرمودن، میفرمودن فلانی ما از استفتاءاتی که ازمون میشه میفهمیم مردم نسبت به مسائل اولیه‌شون مشکل دارن، نسبت مسائل اولیه‌شون مشکل دارن. بعد یه مطلبی رو میفرمودن، میفرمودن یک روز من منزل بودم، وقت ملاقاتم نبود، آمدن به من گفتن که یک پدر شهیدی هست آمده میخواد شما رو ببین. گفتم وقت ملاقات، گفتن نه حالا پدر شهیده آمده شما رو ببین. گفتم بهش بگید بیاد داخل. آمد و نشست و خب من با ایشون احوال پرسی کردم. بعد گفت آقا من آمدم این مسئله از شما بپرسم. گفتم بفرم. گفت من پسرم شهید شده، از او دو تا فرزند باقی مونده، دو تا فرزند، و من نمیتونم این فرزندان رو رها کنم، آمدم خدمت شما اجازه بگیرم با عروسم ازدواج بکنم. آقای گلپایگانی خودشون واسطه نمیخوره، خودشون برای من گفت فرمودن. من به ایشون گفتم آقا نمیشه عروسو گره و حلائل و ابنائکم قرآن مجید میفرم. گفتن آقا من آمدم خدمت شما، شما حلال بکنید. ایشون این مطلب میفرمودن این نشون میده مردم مسائل اولیه و مسائل کوچکی رو نظری اینطور مسائل نمیدونن، آگاهی ندارن. اگر انسان بتواند لابلای سخنرانی که میکنه، حالا یا ابتدای سخنرانی یا وسط سخنرانی یا در پایان سخنرانی، یه دونه مسئله شریع و مسائلی که مورد ابتلا هست، گاهی بعضی از مسائل مطرح میشه، فرض کنید جمعی که اینجا نشستن حج نرفتن، مسئله حج رو میگه یا مسائل دیگر رو، مسائل مورد ابتلا رو انسان بیان بکنه بسیار خوب هست. موضوع منبر رو این دیگه نشد چون جلسه گذشت، من میخواستم راجع به اینم صحبت بکنم. موضوعاتی که در منبر بایستی مطرح بشه، هم بایستی ببینیم مخاطب تشنه چه چیزی هست و هم موقعیت چه موقعیتی هست. توجه چه موقعیتی هست الان چی؟ یه وقت مخاطب دنبال یک مشکلی داره، دلش خواهد من راجع به اون مشکلش صحبت بکنه، اما فضای مطلب دیگه ای رو میطلبه. بایستی روانشناسی مخاطب رو انسان داشته باشه حتماً در سخنرانی، ببینه عموم چی رو میطلبن. گاهی فرض بفرمایید مستمعین همه یک نواختن، گاهی مختلفن، گاهی دانشگاهی توشون هست، تحصیل کرده توشون هست، افراد بی سواد هم توشون هست، نمیتونه انسان یه مطلب علمی رو مطرح بکنه. اگر مطلب علمی رو مطرح کرد، یا باید به زبان ساده بیان بکنه که اون کسی هم که سواد نداره مطلب رو بفهمه. نمیشه برای همه عوام صحبت کرد و همه خواص صحبت کرد، باید مطالب به گونه‌ای باشه که هر دو دسته بهره ببرن و تنها نظر اون مخاطب نبایستی تأمین بشه. باید انسان ببینه واقعا تو اون شرایط و تو اون فضا چی لازمه و اهمه. اینو در از قبل میشه یک به اصطلاح ارزیابی انسان بکنه و به دست بیاره چی نیاز هست، همون رو مطرح.
سپس میخوام با توجه به اینکه در آستانه ماهواره رمضان هستیم، شما معمولا منابع مطالعاتی خیلی خوبی رو در بحث کتاب و منبر معرفی میکنید، در بحث ماه رمضان مخصوصا چه منابعی رو برای تبلیغ موثرتر دوستان در ابعاد مختلف پیشنهاد میکنید؟
بله، عرض میشود که ماه مبارک رمضان یه ماهی است که حالا جدای از این که ما مسائل سیاسی را به هر حال بایستی مردم رو در جریان بگذاریم، اما گاهی به خود ما گفته میشه، میگن اما ما مسائل سیاسی رو از رادیو تلویزیون و از رسانه ها میگیریم، شما برای ما مطالب غیر سیاسی رو بگید. خب ما مطالب غیر سیاسی اگر بخوایم بیان بکنیم، ماه مبارک رمضان یه ماه خودسازی است. در اون فرمایش پیغمبر در خطبه شعبانیه رسول خدا میفرماید من حسن خلقه فی هذا الشهر کان له جوازا علی الصراط یوم تظل فیه الاقدام. ما خودسازی است، بیشتر مسائل اخلاقی رو بایستی تو ماه مبارک رمضان مطرح کرد. روایات خوبی هست. من پیشنهاد میکنم آقایون اگر میخوان راجع به مسائل اخلاقی صحبت میکنن، حتما روزه بهار رو، روزه بهار جلد 77 78 اگر چاپ ایران اسلامیه باشه، 74 75 اگر چاپ بیروت باشه، روزه بهاره. تا بخواید در اونجا روایات خوب اخلاقی هست، اینا رو میتونید موضوع بحث قرار بدید از نظر روایت و از نظر مسائل تاریخی هم. من معتقدم تاریخ ائمه خیلی جذابیت داره، معجزات ائمه خیلی جذابیت داره برای مردم، دوست دارن بشنون. اگر آقایون بتونن مراجعه بکنن به جلد 4 مناقب، مناقب ابن شهرآشوب، معجزات ایشون خوب اونجا آورده، مختصر مفصل تر میخوان از ثاقب فی المناقب خیلی خوب هست، مفصل تر از اون میخوان مدینة المعاجز بسیار کتاب خوبیه مال بهرانی، معجزات در اونجا جمع آوری شده. این کتاب ها منابع خوبی هست برای ماه مبارک رمضان و تأثیرگذارم خواهد بود. بله، ذکر مصیبت. بله، ذکر مصیبت. اگر انسان بتوان شعر به مناسبت داشته باشه یه چند تا بچه، ما مداح نیستیم که یه قصیده بخونیم، برای منبری 2 بیت شعر یا 3 بیت شعر کافیه. توجه کنه 2 بیت شعر خوب، این دیگه سلیقه میخواد که انسان انتخاب، 2 بیت 3 بیت شعر خوب، حالا یا عربی، اگه عربی هم انسان بخونه، یا فارسی، همش خوبه. ولیکن شما ذکر مصیبت رو اگر صداتون خوبه میتونید تکیه به صوت متن مقتل رو بخونید، بسیار خوب متن مقتل رو بخونید، هیچ مشکلی هم نداره.
عربی؟
نه، فارسی ترجمه شده، اما انسان متن مقتل رو بخونه
و
هیچ عیب نداره. ما یه چیزی اخیراً از اون چاپ شده به نام در سوگ آل الله، در سوگ آل 140 تا روزه است، روزه های مختلفی هست، اینو اگر بتوانید تهیه بکنید هر جور روزه شما بخواید درش هست، مثلا حتی روزه عبیدالله، عبدالله ابن عمیر کلبی هم درش هست، روزه عبدالله ابن عمیر کلبی یکی از شهدای کربلا است، ما اینا رو آوردیم. روزه های مختلفی درش هست، هم شعر هست درش، شعر عربی فارسی متن مختل. بله، 14 مصومه در سوگ آل الله، 140 تا روزه است، اونجا میتونید مراجعه بفرمایید ببینید ان شاء الله که. خب این مصیبت همه جایی هست، توجه کردید؟ مصیبت همه جایی است، اختصاص موضوع تو شهرم گاهی حرف میزنم. حالا این یک راهی که داره به نظر من، یکی از خانمایی که اونجا ازش شنوایی دارم، انسان بتونه با اون خانم صحبت بکنه، مدیریت سمت خانم ها رو به او واگذار بکنه، او ساکت بکنه جلسه رو، این یکی از راههایی است که میشه. چینش مطالب، اینم یه چند جمله راجع بهش هست. چینش مطالب، اگر انسان بتواند راجع به یه موضوعی که میخواد صحبت بکنه ابتدای یک مقدمه ای رو ذکر بکنه در آغاز، مثلا راجع به صبر میخواد صحبت بکنه، صبر یک صفت اخلاقی خوبی هست، فوری وارد مسئله صبر نشه، بیاد از اینجا وارد بشه تو مسئله که ارزش انسان به چیست، به اعتقاد و اخلاق، مثلا به علم، به اعتقاد، به اخلاق، به عمل صالح، توجه کردید؟ اون وقت تو لابلای این بعد از آنی که مقدمه رو ذکر کرد که شنونده بداند که صبر یک امر ارزشی است، اون وقت بعد وارد مسئله صبر بشه. وارد مسئله وفای به عهد بشه مثلا، یا مسائل دیگری وارد بشه. یک مقدمه در آغاز، بعد که مقدمه رو ذکر کرد به اون حدیث بپردازه. اگر یک مطلب تاریخی در خاطرش هست، اون مطلب تاریخی رو چاشنی امر بکنه، خیلی مؤثر خواهد بود. این مطلب تاریخی اگه ذکر میشه و همین مقدار کافیه، و اندازه نیم ساعتی که میخواد صحبت بکنه میرسه و ذکر مصیبت. استاد اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به همه ما توفیق تبلیغ، تبلیغی که مرضی توست عنایت بفرما. ماه رجب است، ما رو از رجبیون قرار بده. خدایا نام ما رو در زمره خادمین دین خودت و خادمین اهل بیت ثبت و ضبط بفرما. خدایا این منصب رو که منصب خدمت گذاری است و منصب شاهانه است، تا آخر از ما مگیر. کشور ما، نظام ما، ملت ما، روحانیت ما، اساتید ما، مراجع بزرگوار ما، مقام معظم رهبری رو حفظ کن. ارواح طیبه شهدا، امام، والدینمون، حقداران بر ما، همه رو غریق رحمت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.